با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب پیر پرنیان‌اندیش کار توامان میلاد عظیمی با عاطفه تیه در گفتگو با هوشنگ ابتهاج ه الف سایه و خاطرات ایشان به ویژه درباره شهریار خواهند پرداخت.
ادامه خاطرات سایه از شهریار هذیان دل. من چند بار بهش گفتم شهریار جان بیا این حیدر بابا رو به فارسی ترجمه کن. می گفت همین هذیان دل دیگه، همین حرفا رو من تو حیدر بابا هم گفتم، خیلی قشنگه. شهریار می گفت من همه این شعرها رو مدیون نیما هستم، نیما چشم منو باز کرد. خیلی با تجلیل از نیما یاد میکرد. افسانه عمرم آورد خواب، افسانه عمرم آورد خواب، عمری که نبود خواب دیدم. در سیل گذشت روزگاران، امواج به پیچ و تاب دیدم. از عشق و جوانیم چه پرسی، من دست گلی براب دیدم. دل بدرقه با نگاه حسرت. این تک جمله هاش تو این شعر فوق العاده است. ای وای چه بی وفاست دنیا، تا شمع کی انتقام گیرد. یک اشک درشت کوکب صبح، یا اونجا که قصر اتابک رو تعریف میکنه. خاموش و حزین خراب گویی، افسانه خود به یاد دارد. چون پیر پس از قبیله مانده، عمری به شکنجه میگذارد. بس خاطره ها که با خرابی، هر سال به خاک میسپارد. افسانه اوست در دهنها، یا جایی که از حافظ یاد میکنه. ناگاه فراز قرفه خندان، حافظ که به زهره نرد میباخت. زانو زده بودم اشک ریزان، که از طرف دریچه گردن افراخت. لبخند زنان کلاه رندی از سر بگرفت، بر من انداخت. بشگفت بهشت خواجه در من. این شعر پر از لحظاتیه که توش یک مرتبه یک انفجار عاطفی و شاعرانه رخ میده. سارا گل و ماه کوپایه، در خانه زین عروس میرفت. سیلش برو بود و اژدهایی تند و خشن و عبوس میرفت. گل دست براب و شیون خلق، بر گنبد آبنوس میرفت. سارا تو شدی عروس دریا. این یه قصه ترکیه، آواز خیلی غمگینی هم هست. سارا رو سیل میبره، خودشو میندازه تو رودخونه برای اینکه دستور پدر رو رد نکرده باشه و در این حال گوش هم نکرده باشه. سارا رو میخواستن بدن به یه خانی و اون هم خودشو غرق میکنه. آن بی کنار جاده ده، آیا که پس از منش گذر کرد. هر برگی از آن زبان دل بود، با من چه فسانه ها که سر کرد. او ماند و جوان عاشق از ده، شب همراه کاروان سفر کرد. ای وای چه بی وفاست دنیا. از عینک پیرزن نگاهی کردم به گذشته حزینش. در باغ شباب دختری مست می آمد و ناز بر زمینش، هی کاخ امید و آرزو ریخت، هی طره به چهره داد چینش، تا خم شد و موی گشت کافور. خیلی شعر خوبیه، تصاویر عجیب و غریبی داره که حیرت آوره، زبان تمیز، خیلی چیزهای عجیب و غریب تو این شعر هست. روزی که زمین جدا شد از مهر، دلگرمی بازگشت خود را، یعنی خیال میکرد دوباره بر میگرده. روزی که زمین جدا شد از مهر، دلگرمی بازگشت خود را در آینه افق نمیدید، تاریکی سرنوشت خود را. آن شب که به گوش ماه میگفت افسانه سرگذشت خود را، گردون به هزار دیده بگریست. کوهش ورم دمار و دمل، ابرش ز دل گرفته آهی، مهتاب شب انعکاس دریا از چشم پرشک او نگاهی است. وین زلزله جگر شکافش لرزی است که بر تبش گواهی است، از آتش شب جگر گدازان. وقتی شعر شاعری رو میخونیم از دور یه تصوراتی داریم ازش، بعد وقتی باهاش آشنا میشیم میبینیم که اونم مثل ماست، راه میره، غذا میخوره، با یکی دعوا میکنه، بدخلقی میکنه، مثل یه آدم معمولیه، البته اگه ادا در نیاره. و گاهی هم جای تعجب هست که این آدم چجوری این شعرها رو گفته. یادمون میره که شخص او با آفرینش او به کلی دو تا چیز جداگانه است. تنها کسی که من باهاش آشنا شدم و دیدم که از شعرش هزار بار شاعرتره، شهریار بود. اگه غزل فارسی رو به یک تقسیم بندی کلی بکنیم، یک دوره اولیه غزل که مقدمه قصاید بوده، از غزل رودکیوار گرفته تا میاد به نزدیکی‌های قرن پنجم که غزل هنوز جز متعلقات قصیده است. تغزل و تشبیب قصیده که مجموعاً زبان خراسانی هست و دید و برداشت شاعر هم از بیرون اشیاء، مثل عکس برداری. شکل ظاهری توصیف میشه و به نظر من رابطه‌ای بین شاعر و شعر تقریبا بیان نمیشه. البته گاهی دقت‌های عجیب و غریبی هم هست تو این نگاه‌های شاعرانه. بعد یک نوع غزل پیدا میشه که در رأسش سنایی هست و بعد عطار تا مولوی، که هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل ظاهر از جمله زبان و کلمات و فرهنگی که درش به کار رفته مشخصه. بعد میاد در یک دایره عجیب و غریب تری، انوری و سعدی و متعلقات اون، مثل نزاری و حمام. حافظ رو هم میشه تو این دایره قرار داد و هم میشه آورد بیرون و تک قرار داد. بعد از حافظ غزل جلوه مشخصی نداره. از جامی افت غزل شروع میشه. جامی خاتم الشعرا نیست که سرآغاز افت شعره و بعد میرسه به دوره هندی که دوره سقوط غزله و بعد دوره بازگشت و مشتاق و عاشق و نشاط و فلان که تک غزل و تک بیت قشنگ پیدا میشه. به نظر من شهریار به هیچ کدوم از این دوره ها نمیخوره. از یک طرف غزل شهریار انقدر تنوع و ناهمواری داره که اصلا نمیشه وصف کرد. حالا ما قسمت خوب غزل شهریار رو در نظر داریم. به گمان من در سرتاسر تاریخ غزل ما غزل شهریار بی نظیره. این فوران عاطفی که در غزل شهریار و در شعر شهریار هست اصلا ما حتی در سعدی هم سراغ نداریم. مضمون شاید تو دیوان دیگران باشه ولی عاطفه نیست. من نمیدونم با این کلمات چی کار میکنه که این طور عاطفی میشه. اگه دیوان شهریار پالایش بشه، از دیوانهای درخشان شعر فارسیه. سال 1337 رفتم تبریز. شهریار به من گفت سایه جان، این تلویزیونی که میگن تهران اومده یه آدم درسته رو هم نشون میده. گفتم شهریار جان، تو یه عکس 6 در 4 میگیری، خب یه آدم درسته وایستاده اونجا دیگه. گفت ها بله بله. ولی فکر نمی کردم متوجه شده باشه. چند وقت بعد دیدم تو شعر نقاش از تلویزیون مثل یک متخصص توصیف کرده و حرف زده. نقاش عزیز، این نقش تو عکسی از جهان بالاست، الهام و حلول وقت لازم دارد، چون سیم هنر با ابدیت شد وصل، در جان و دل تو سایه می اندازد، تا لوح خیال چهره آراید از او، وانگاه به روی پرده آید تصویر. فوق‌العاده است، شاهکاره. اصلا شهریار و شعر نقاش، تخیلش، انسان دوستیش، ظرافت نگاهش بی نظیره. نقاش عزیز، این رنگ و مداد و قلم و کاغذ تو وقتی که سرحالی و وجدان بیدار، خواهم که یک نقش بدیعی بکشی. اما سوژه نقش یک نبوغ ناکام، تصدیق بکن که تا بخواهی بکر است. یک ماه که از هلال خود تا به محاق، یک چشم زدن رهایی از ابر نداشت. یک نقش که در سینه نقاشش مرد، یک راز که ناخوانده به گورش کردند. یک لاله وحشی که به چشم شهلا، یک چهره ز خود در آب آینه ندید. یک چشمه که در منگنه صخره کوه، یک عمر به اختناق در خود پیچید. یک راه نفس رهاندن از صخره نداشت، او تشنه جلوه و جهان تشنه او. یک ناله که هیچ کس به دادش نرسید، یک نادر معمار که هر طرحی ریخت، تا رفت بنا کند خرابش کرد. رهی و شهریار. شهریار با این شرافت و مهربانی شاعر هم بود، یعنی شاعری شهریار با همه جلوه و جلاش فرع بر شرافت و نیکخواهی او بود. یه روز یه غریبه اومد به خونه شهریار و این از عجایب بود. جز من که اگه تهران بودم هر روز میرفتم اونجا و اونجا بودم، هر هفته ده روزی سبا می اومد اونجا، هفته ده روزی دو هفته عبادی می اومد اونجا، چند ماهی یک بار لطف الله زاهدی می اومد که دوست دوران بچگی شهریار بود، که یه آدم عامی بود. شهریار عاشق همه اینها بود، چون شهریار دوستیش یعنی عشق. به ندرت کسی دیگه که غریبه باشه می اومد اونجا. یه روزی آقای اومد نشست و گفت آقای شهریار، جای شما خالی، خونه گلچین معانی بودیم، شاعر. اینا جمع شعرهای شبه هندی بودن، مثل امیری و فلان و فلان. بعد شروع کرد بد و بیراهایی که اونا به شهریار گفتن رو نقل کرد. شهریار هم سرشو انداخته بود پایین و گوشه لبش می لرزید. وقتی ناراحت می شد گوشه لبش می لرزید. من هم هی به این آقا نگاه می کردم که یک لحظه به من نگاه بکنه، که بهش اشاره بکنم که چرا جلوی پیر مرد این حرفا رو می زنی؟ این فوشا و بد و بیراها رو تو داری بهش می دی حالا؟ شهریار یه مرتبه سرش رو بلند کرد، گفت سایه جان، تو که می دونی من چه عوالمی با رهی داشتم. بعد شروع کرد به تعریف کردن، انگار فوشایی که این بابا نقل کرده رو نشنیده اصلا. من چقدر با رهی دوست بودم، چقدر دوستش داشتم، الان هم دوستش دارم. ای گفت، گفت و گفت. اون بابام پاشد رفت. فردا که رفتم پیش شهریار دیدم این غزل رو ساخته. من چه دارم که شود صرف قمارم با تو، صرف از دست نبازی که ندارم با تو. وقت آزاده به تشویش تبه نتوان کرد، من افتاده درویش چه کارم با تو. گر شبستان من شمع نیفروخته ای، بس بود خاطرهای شب تارم با تو. نگماندار که پیران سرم عشقی نیست، تو بیا خوش که همان عاشق زارم با تو. منم و دار و ندارم همه این ذوق و صفا، تو وفا کن که همه دار و ندارم با تو. شهریاران نکه عهد تو فراموش کند، شهر گو زیر و زبر باش که یارم با تو. این بود عکس العمل شهریار. اون براش فحش پیغام داده بود، شهریار غزل عاشقانه ساخته بود. قیمت شهریار به این چیز هاست. اینا همشون هم دوره بودن و یه دوره رفیق هم بودن بیشک. یک نوع حسادت وجود داشت، برای اینکه شما نمیتونین تصور کنین که در اون روزگار شهریار چه شهرتی داشت. بی نظیر بود. شما شب تو خیابون میرفتین میدیدین که کوچه باقی میخوندن: برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم، نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. حیرت آور بود. هیچ نشریه‌ای در نمی اومد، حتی نشریه سیاسی. چپ و راست فرق نمی کرد که یه غزل از شهریار چاپ نمی کرد. غزل شهریار اصلا تضمین فروش نشریه بود. هیچ کس در روزگار ما چنین موقعیتی نداشت. شاید اونطور که در تاریخ میخونیم یکی سعدی بود که در زمان خودش اینطور اقبال عام پیدا کرده بود، و یکی هم جامی. نمیدونم جامی دیگه چرا. این برای آدمهایی که خودشونو میبینن نه شعر و باعث کینه و دشمنی میشد. من وقتی غزل نشود فاش کسی آنچه میان من و توس رو ساختم، شهریار هم غزل بجز این چاه طبیعت که جهان من و توس رو ساخت، اصرار داشت که سایه جان این دوتا غزل رو با هم یه جا چاپ کن. من هم راضی نبودم، به خاطر خود شهریار. بالاخره من قبول کردم و غزلها رو دادم به فریدون مشیری و اون هم یه جا چاپ کرد. یه روز سر پل تجریش رهی رو دیدم که از طرف خیابون سعدی می اومد طرف پایین. سایه جان، سایه جان، سلام. تند اومد به طرفم و بغلم کرد و روبوسی. گفت غزل تو خوندم، خیلی خیلی فرق داره با غزل شهریار. من می دونستم که می خواد تعریف از من و بهانه بد و بیراه گفتن به شهریار کنه. گفتم من یه مصرع شهریار رو با همه شعرام عوض نمی کنم. بی خداحافظی گذاشت رفت. رباعی از سایه. پیران سرم رنج و غم زندان است، آه از غم پیری که 200 چندان است. من برخی آن پیر خردمند که گفت دنیا همه زندان خردمندان است. از پیر خردمند منظورم شهریاره که یک مصرعی تو شعر نقاش داره، همین: دنیا همه زندان خردمندان است. من از اون تضمین کردم. شهریار در شناخت حافظ کمکی به من نکرد، اصلا برعکس بود، ضد شناخت بود. من همیشه با او راجع به حافظ جر و بحث داشتم. اگه میخواستم حافظ رو از طریق شهریار بشناسم، میشد همین کتاب حافظ به روایت شهریار. همیشه به شوخی میگفتم شهریار جان، تو حافظ رو مثل خودت آخوند میکنی. اخ میکرد و میگفت نگو این حرف رو، نگو این حرف رو. برای اینکه لجش رو در بیارم میگفتم آخه بابا، حافظ که معاد رو قبول نداره. خیلی آروم میگفت نگو این حرفا رو، نگو این حرفا رو. در اون سالها یک بار ندیدم که شهریار یک صفحه کتاب نگاه کنه. اصلا تو خونش کتاب نبود، یه جلد حافظ بود که حالا یادم نیست چه حافظی بود و چند جلد خمسه نظامی بود که اصلا بازش نکرده بود. یعنی هنوز سر بعضی از کاغذها به هم وصل بود که این نظامی ها رو هم داد به من که من جلد کردم و هنوز دارم. شهریار هر چی خونده بود در دوره جوانی هاش بود. اون مقدمه شهریار بر کتاب سیاه مشق من یه مقدمه خیلی طولانی مفصل و بد بود، وارد توضیح مکاتب شعری مثل سورئالیسم و امپرسیونیسم و این چیزا شده بود که در واقع نمیدونست چیه اینها، یه تصوراتی از اینها داشت. من برای حفظ آبرو اونها رو حذف کردم و خیلی هم برام سخت بود که چجوری بهش بگم که حذف کردم، اونم چیزی به من نگفت. مرتضی کیوان هم برای سیاه مشق یک چیزی نوشته بود و گفته بود که غزل نشود فاش کسی بوی غزل حافظ میده. من مقدمه کیوان رو اول گذاشتم، باز هم شهریار هیچی نگفت، خیلی بزرگواری کرد. در یک دوره‌ای شهریار گرایش‌هایی به حزب توده داشت. یه روز زار زار گریه می‌کرد که در جنگ جهانی دوم 2 میلیون جوان روس کشته شدند و لب‌هاشون مثل گل انار بود. می‌گفتم شهریار تو لب‌هاشون از کجا دیدی؟ یا اون شعر قهرمانان استالینگراد رو ساخته. شهریار با هر کی مصاحب بود به همون شکل در می اومد. شهریار خیلی شاعر بزرگی بود. حیف. مصاحب ناجور داشت. آدم‌های بیمایه و زمانه ناجور که آدمو میمکه به سمت پایین، وگرنه شهریار از پابلو نرودا و ناظم حکمت و فلان و فلان هیچی کم نداشت. یه شاعر جهانی میتونست باشه. سرشک سایه یاوه شد در این کویر سوخته، اگر زمان خواستی چه گوهری در آمدی. آخرین دیدار با شهریار. تو زندان یه کتابی به ما دادن به اسم شهریار و انقلاب. شعرهای این دوره شهریار بود. خب من خیلی لجم گرفت. خوب هم نساخته بود شعرهاشو، ای کاش خوب ساخته بود. از زندان که اومدم بیرون هر چی فکر کردم دیدم نمیتونم بهش بگم شهریار جان، اصلا شهریار هم نمیتونم بگم. از اردیبهشت 63 تا اردیبهشت 66 هر بار خواستم زنگ بزنم به تبریز، جلوی خودمو گرفتم. یه روز نمیدونم چطور شد که بی اراده زنگ زدم، واقعا بی اراده نمرشو گرفتم. دیدم از بخت بد شهریار گوشی رو برداشت. گفتم شهریار سلام، سایم. گفت تو چرا با من حرف نمیزنی؟ به جای اینکه بگه علیک سلام گفت تو چرا با من قهری؟ گفت تو چرا با من حرف نمیزنی؟ گفتم نبودم، گرفتار بودم. گفت میدونم، من هم با تو گرفتار بودم. عین عبارتشه. خب من هم بغض کردم و سکوت کردم. بعد گفت تا نمردم بیا ببینمت. گفتم میام. تا چند وقت بعد از این تلفن دکتر شفیعی گفت من تا حالا شهریار رو ندیدم، میام. آقای ناصح‌پور گفت من هم میام. آقای نارونی گفت من هم میام. خلاصه جمعی با قطار رفتیم در خونه شهریار. بهش گفته بودن که ما فلان ساعت میرسیم، اگه بدونین با چه صحنه‌ای روبرو شدم. چندین سال بود شهریار رو ندیده بودم. شهریار یه آدم قوز کرده یه تا شده شده بود و دیدم این آدم قوز کرده داره تو هوا میدوه و از این پله‌ها میاد پایین. من بی اختیار دست دراز کردم که از دور بگیرمش، مبادا با کله بخوره زمین. نمیدونین چطور خودشو مینداخت جلو، یعنی صبر نمیکرد پاش بیاد جلو، کلش زودتر از پاش میومد. خلاصه اومد پایین پله ها و منو بغل کرد و بوسید و گریه کرد و رفتیم تو اتاق نشستیم. 15 و 16 خرداد 1366 بود. دو روز پیش شهریار بودیم. روز اول یکی یکی حال همه رو پرسید. آقای کسرایی چطورن؟ نادر پور چطوره؟ اون یکی چطوره؟ آقای تبری زندان هنوز؟ نمیدانم چرا اینها رو میپرسید از من؟ من هم ازش دور بودم، هی میگفتم بله بله. از عجایبه، من این همه راه رفتم اما مجال نشد که با هم بنشینیم و یه درد دلی بکنیم، اون بگه چی کار میکنه من بگم، فقط یک لحظه با هم خلوت کردیم. روز دوم حضار محترم شروع کردن به عکس گرفتن. شهریار گفت حالا که میخواین عکس بگیرین من خرقم رو بپوشم. خب من هم از این چیزا بدم میاد. بعد رفتیم بالا پوشایی که از گوسفند، پوست گوسفند هست تو خیابون فردوسی میفروشن، بی آستین مثل جلیقه. یکی از اینها رو به اصطلاح به عنوان خرقه پوشید. اصلا تمام تصور من از خرقه از عهد بایزید تا خواجه حافظ خراب شد، واقعا آب شد و رفت. دیدم عجب چیز مسخره‌ایه، یه پوست گوسفند این شد خرقه. بعد هم یه کلاه پارچه‌ای مثل شبکلاهایی که تو بالماسکه ها میذارن، یه آبی چارخونه از پارچه هایی که برای پیژامه به کار میبرن گذاشت سرش، نشست و اینها رفتن باهاش عکس بگیرن. من هم تمام مدت کنار نشسته بودم، بعدم میومد از این صحنه، برام فکاهی بود، نمیخواستم تو بالماسکه شرکت کنم. شفیعی رفت پیش شهریار نشست و عکس گرفت و یک مرتبه گفت سایه بیا، و بعد میان خودش و شهریار به اندازه خودش جا باز کرد. خب من که تو اون سوراخی تنگ جا نمی گرفتم. رضا گفت سایه بیا. من نگاه کردم که بگم نه، دیدم شهریار داره با یه التماسی منو نگاه میکنه. شما اصلا نمیتونین حدس بزنین که چه جوری داشت منو نگاه میکرد. من رفتم و با چه زحمتی هی ستون کرد، چپ را و خم کرد راست، یه پامو خوابوندم و یه زانومو بلند کردم نگه داشتم تا نشستم اونجا وسط. جا نمی شدم آخه، به اندازه 7-8 تا شفیعه کتکنی جا می خواد تا من با این جسم بشینم. خلاصه با یه پا نشستم، تا نشستم در این تنگنای شب اول قبر دیدم شهریار سرشو گذاشت رو شونه من، عکسش هست. تا عکسها تمام شد شفیعه از جاش پا شد. حضار محترم هم مثل هموم زنونه دارن با هم حرف می زنن و برای یک لحظه کوتاه من و شهریار رو فراموش کردن. دو روز سفر کردیم، یک لحظه نشد من و شهریار با هم حرف بزنیم. در اون لحظه که همه به هم مشغول شده بودن، شهریار با یک حالت بغض کرده، اصلا از وقتی که سرش رو شونم گذاشته بود حالش منقلب شده بود، گفت سایه جان چطوری؟ گفتم دو تنها رو، دو سرگردان، دو بیکس. خب هر دو زدیم به گریه. بعد شهریار گفت اگه حافظ رو نداشتیم چه خاکی به سرمون میکردیم. همین موقع دوباره حضار محترم برگشتن و من هم از جام پا شدم و دوباره همون صورت رسمی خشک رو به خودم گرفتم. بعد هم که پا شدیم خداحافظی بکنیم که اون صحنه عجیب و غریب پیش اومد.
آمدی جان